کوله یلدا سلام، من امینم.
منم محمدم.
همونطوری که قول داده بودیم بریم سراغ بخش دوم از اپیزود جذاب کبیرگردی آسمان شب.
من هم دوباره سلام میکنم به شما و شنونده های پادکست کوله گرد.
خیلی خوب، ممنونم، مرسی. بریم سراغ جاده خفن کاشان ابوزیدآباد. حالا ابوزیدآباد و من خودم به عنوان اولین تجربه کبیرگردیم رفتم، بعد از صحبت‌های شما منم حالا یه خاطره ازش میگم.
خب داستان اینه که ما از تهران که حرکت میکنیم به سمت قم و به سمت کاشان، اینجا کلی رصدگاه‌های ریز و درشت هست که ما میتونیم بریم بهشون سر بزنیم، ولی من نمیخوام زیاد وارد اینا بشم، میخوام ببرمتون مستقیم به سمت آران و بیتگل و جایی که ما به اسم کویر ابوزیدآباد میشناسیمش. یه لوکیشنی که شما میبینید یه جاده خاکی کشیده شده، شما رو به سمت رمل‌ها و اون اکوسیستم کویر هدایت میکنه. یه امکانات اولیه هم قرار داده شده در طول روز هم که خودروها و نمیدونم موتورهای چهارچرخ و اینا اونجا هستن که شما یه تفریحات آفرود مانند کوتاه هم داشته باشی در اونجا. ولی صحبت اصلی ما صحبت آسمان شب اون منطقه است و کیفیتش برای رصد. ولی قبل از اینکه وارد این ماجرای آسمان شب بشیم، حالا که صحبت یک همچین ریزورت تفریحی در کویر شد، بد نیست اشاره بکنیم به مسائل مرتبط با محیط زیست در بیابان‌های ایران.
آره، اتفاقا نکته خیلی مهمیه. حالا قبل از این بگم که احتمالاً تو اخبار 23 کلی برای ما چیز زیرنویس بیان که همش اصطلاحات خارجی رو استفاده می‌کنید. معادل فارسی ندارم بعضی‌هاشون، واقعاً چاره‌ای نیست. ولی محیط زیستمون، حالا ما چون تو اپیزود قبلی هم وارد جنگل‌های شمال شدیم، یه سری نکات راجع به محیط زیست یا حتی تالاب انزلی گفتیم، فکر نکنیم چون کویره پس میشه هر کاری توش کرد هیچ جایی نشون داده نمیشه. نکته خیلی مهمیه، لطفاً بگو برامون چه نکاتی رو باید روش رعایت بکنیم.
خب ماجرا اینه که اکوسیستم کویر کلاً یک اکوسیستم شکننده است، یعنی هر شکل و شمایلی از پوشش گیاهی و حیات جانوری که ما داریم اونجا می‌بینیم در شرایط بسیار سختی شکل گرفته، در شرایط بسیار دشواری شکل گرفته و اتفاقا ما باید اونجا بیشتر از همه جا مواظب اون شکل و شمایل از حیات باشیم. من خیلی اوقات دیدم که گروه ها میرن در دل کویر و یک درخت به ظاهر خشکی رو میبینن، میکنن و میسوزونن، در صورتی که خیلی از درخت ها شکل و شمایلشون خشکه ولی زیستشون همون شکلیه، یعنی اون درخت خشک زنده است و سالهای سال جون کنده به معنی واقعی کلمه که اون شکلی شده. یا اینکه مثلا خیلی ها میرن در دل کویر این بوته های کنی، بوته هستی که بیارزشه، بکن بسوزونی بذار زیر آتیش، در صورتی که نه، اینطوری نیستش. اینا خیلی زحمت میکشن اونجا که رشد بکنن، یعنی رسیدن به آب در اون اکوسیستم، اینکه اینها ریشه هاشون رو چقدر توسعه بدن در زیر زمین تا اندکی رطوبت جذب بکنن، یا روش های مختلف دیگه که اینها خودشون رو دارن زنده نگه میدارن توی فضا.
سادگی هم میکنیمشون و تموم.
دقیقاً. و این نکته باعث میشه که ما غافل باشیم. مثلا من دیدم که در خیلی از نواحی کویری ایران که درخت تاق وجود داره، کسایی که علاقه‌مندن به بیراه نوردی همون آفرود یا کسایی که زیاد آشنا نیستن با اکوسیستم کویر، میان این درخت تاق رو میکنن و میسوزونن. از قضا بله، تاق خیلی خوبم میسوزه، خیلی شعله گرمی هم داره، خیلی زغال خوبی هم داره، ولی اون تاق سالهای سال اونجا تلاش کرده که شده اون تاق، و اون تاق برای اون کسی که ساکن کویر ارزشمنده، به خاطر اینکه پوشش گیاهی در کویر در طوفان‌ها، در واقع در کنترل ریزگردها و در همه اینها، به اون شخصی که اونجا داره زندگی میکنه، به اون روستایی که در اطراف اون اکوسیستم وجود داره، امکان ادامه حیات میده. اگر پوشش گیاهی در کویر با همین کارهای اشتباه ما از بین بره، زندگی آدمایی که اون نزدیکی دارن زندگی میکنن مختل میشه، ریزگردها بلای جان ما خواهد شد در شهرها و کلان شهرها، و از اون مهمتر ما داریم زیستگاه یه سری جانوران خیلی مهم رو خراب میکنیم. یادمون باشه که مثلا نواحی از ریگ شتران که در واقع یک اکوسیستم کویریه که حالا بعدن شاید جلوتر بهش بپردازیم، زیستگاه یوز آسیایی هست و خدایی نکرده اگر ما این زیستگاه رو خراب بکنیم، داریم یکی از
ارزشمندترین واقعا جونورای کشورمون داریم،
دقیقاً یکی از سرحلقه های اکوسیستم رو داریم دوچار مشکل میکنیم و همین جوریش در معرض انقراض هست. حالا ما دیگه بیشتر چی میگن هیزم به این آتیش نریزیم.
اصلا به غیر از همون داستان پوشش گیاهی، این اتفاقی که میفته، حالا اون موتورهای چهارچرخی که بالا و پایین میرن، تپه ها رو به هم میریزن، رمل ها رو خراب میکنن. من یه بار مرنجاب رفته بودم، خیلی وضع نابسامانیه، یعنی اون تصویر کویر فوق‌العاده رو تو میخوای ببینی، عکس بگیری، آرامش کویر رو داشته باشی،
نابودنش رو خراب میکنه.
دقیقاً از این ور ماشین رد میشه، از این ور موتور میاد، انقدر باید بری که هیچی نبینی، ولی خب متاسفانه خیلی موقعیت بدی پیش اومده.
دقیقاً، یعنی زیبایی بصری ماجرا هست یک مسئلهش. یک مسئلهش هم اینه که ما همیشه کویر رو با آرامش، بیابان رو با آرامش و سکوت و جذابیت‌های بصری روزانه و شبانه شناختیم، ولی این ماجراها اینها رو نابود کرد. اما من امیدوارم، یعنی امیدوارم یک تمهیداتی از بالا دست اندیشیده بشه که یه جایی مثل مرنجاب که همون دمش به قول خودمون نابود شده، یه جایی مثل ابوزید آباد که دمش نابود شده، یه جایی مثل کلوت‌های شهداد که همون اولش حال شده ریزورت و همه میرن و مثلا بساط تفریح و سرصدا و این هاست، یا یه جایی مثل کویر مصر که همون اوایل ریگزارها جایی که کمپ میکنن و سرصدا میکنن، اینها به همین جاها محدود بشه و این آفت توسعه پیدا نکنه. چرا؟ چون که این سرصدا، این صدای موتور چهارچرخ و این صدای ماشین، تحقیقات رسمی در پارک‌های ملی ایالات متحده نشون داده که منجر به از بین رفتن جانوران هم میشه. این موش‌هایی که ما تحت عنوان پامسواکی میشناسیمشون یا خیلی از جانورهای دیگه‌ای که توی اون منطقه زندگی می‌کنن، با سرصدای موزیک ما، با سرصدای ماشین‌های ما آسیب‌های جدی می‌بینن و وقتی یکی از اجزای مهم یک همچین اکوسیستم شکننده‌ای دچار مشکل بشه، کل اکوسیستم به خطر می‌افته.
گفتی یوز پلنگ و جونور و البته از جونور یه ذره بزرگتر یوز پلنگ، ولی خطرات اینجوری حیوانات هم تهدید میکنه ما رو اونجا. حالا در کناری که داری جواب این سوالم میدی، اینم بگو، شما یاد حالا موندن توی کویر افتادم که چی بخوریم توی کویری که ممکنه هیچی نباشه و جونورات چیا ممکنه بیان سراغ
ماجرای جانوران در کویر. راستش بخوایم مهمترین خطراتی که ما رو تهدید میکنه خزندگان هست که در واقع اینها هم راه‌های مقابله باهاشون خیلی راه‌های شفافیه، ولی به طور کلی در فصل گرم که شما راهی بیابان‌ها میشید، ممکنه که با انواع اقسام عنکبوت و روتیل و عقرب و مار و اینها مواجه بشید. نکته مهم اینه که اغلب اینها واقعا خطر خیلی جدی برای ما ندارن. بله، مثلا شما رو اگر افعی شاخدار بزنه، خب بله اون خیلی خطرناکه، ممکنه از دست برین، ولی اغلب در واقع گونه هایی که اونجا باشون مواجهید، گونه هایی هستن که اگر شما حواستون جمع باشه، مثلا در شادرتون رو ببندید، اسپری ضد حشره استفاده بکنید، یه سری محلول هایی رو بعضا من دیدم تو دوره های بقا توصیه میکنن که بوی تندی ایجاد میکنه، که مثلا با کمک دارچین و یه همچین چیزایی مثلا
اطراف چادر
رو، آره اطراف کمپ اینا مثلا کمک میکنه. ولی من دیدم بعضا به اشتباه دوره میان گازوئیل میریزن مثلا دور چادرشون، که خب شما دارید طبیعت اونجا
نابود میکنه
و اینو حواستون باشه. این نکته رو تو بخش محیط زیست یادم رفت بگم قبل اینکه به مسئله قضا برسیم. دستمال مرطوب الان آفت بیابان‌های ایرانه، یعنی شما
اصلا تجزیه نمیشه.
دقیقاً شما عمق ریگ جن که میرید، عمق ریگ الان در لوت که میرید، مثلا می طبیعتیه که واقعاً خیلی تعداد کمی تردد شده در طول تاریخ و الان با توسعه پیدا کردن بیراه نوردی و بیابانگردی به شکل آفرود و اینها مثلا داره خوش نشون میده. اون گردشگری که اونجا میره باید آگاه باشه که اون اکوسیستم شکننده است. دستمال مرطوب رو، هر شکلی از زباله رو نباید رها بکنه. من خیلی برام عجیب بود که در کلوت‌های شرقی لوت، جایی که واقعا ترددش آسون نیست، با اون کلوت‌های شهداد که دم دست و همه میرن فرق داره، ما اونجا چقدر ته سیگار جمع کردیم توی سفری که عید با بچه‌ها رفته بودیم و اصلا مبهوت میشم چطور میشه گردشگری بیاد اینجا
تا یک همچین اونجا نفوذ کنه، بیاد بعد سیگارشو بندازه، یه پلاستیک ببرید.
گردشگری که تا اونجا میره خیلی باید آگاه باشه و آگاه هست به این داستان، ولی خب متاسفانه
من خیلی نگران خیلی این قضیه ام. بله، و این میتونه واقعا آفت باشه که چه فرآیند داره طی میشه. من امیدوارم که راهنماهایی که دوستان رو به نواحی بیابانی میبرن، در عمق بیابان‌ها به خصوص، سوای اون ریزورت هایی که گفتم نابود شدن، حواسشون به این قضیه باشه که اولا هیزوم رو از شهر تهیه کنن ببرن، لزومی نداره که تاق های کویر رو بشکنن، و حواسشون به مسافرها باشه که سیگار، ته سیگار، نمیدونم پلاستیک، دستمال مرطوب و اینها آفته. یعنی شما در عمق ریگ جن یه دفعه میبینی که یه دستمال مرطوب اینجا باد داره میبره، اصلا تعجب میکنی اینجا آخه مثلا
خب باید به سراغ غذاها بریم، اینکه چی باید بخوریم. آره آب که باید ببریم به فت و فراوون با خودمون.
آب که خیلی مهمه، آب که اصلا مهمترین چیزیه که شما در واقع برنامه های کبیری و بیابانی باش سر و کار دارید. حالا من اینو بر حسب تجربه شخصی میگم، درست یا غلط، در شبهای رصدی شما منجم حساب میشید، حتی اگه واقعا منجم نباشید فقط اومدی آسمون ببینید. تغذیه یک منجم شبیه تغذیه یک کوهنورد باید باشه، یعنی شما باید غذایی بخورید که کربوهیدرات و پروتئین کافی داشته باشه، حجیم نباشه، چرب نباشه. چرا؟ چون وقتی غذای سنگین بخوریم، وقتی غذای چرب بخوریم، عملکرد چشم ما تحت تاثیر قرار میگیره، این خون هجوم میبره به سمت سیستم گوارش، هوشیاری شما میاد پایین و بهتره که غذاهای سبکی که کربوهیدرات و پروتئین کافی دارند رو ما مصرف بکنیم در یک شب رصدی، که هم مغذی باشه و هم اینکه ما رو خوابالود نکنه.
نودل خوبه؟
نودل مثلا غذاییه که کوهنوردان خیلی بهش علاقه دارن، در شبهای رصدی هم خیلی تدارک دیدنش آسونه.
آره بعدش هم باید فکر کنن دیگه که حالا بعد اینا رو چجوری میخوان دفع کنن. بله بله. کویر بالاخره
یکی از
چالش هاست.
یکی از چالش هاست. ولی راستشو بخوام من همیشه میگم که به دفع آب هیچ وقت فکر نکنید. هر چی میتونید آب بخورید، حداقل از دو سه روز قبل از اینکه یه برنامه کویری سنگین بخواید برید یا یه برنامه بیابانی سنگین بخواید برید، روزی دو سه لیتر آب بخورید که بدنتون هایدریت بشه، که و خدای نکرده اونجا با مشکل مواجه نشید. و این نکته یادتون باشه که در بیابان شما متوجه نمیشید که بدنتون داره آب از دست میده، ممکنه یه صبح تا شب کلا یه لیوان آب بخورید، دو لیوان آب بخورید، ولی واقعا بدنتون داره آب از دست میده و اون ماجراییه که ممکن شما رو با مشکل جدی مواجه کنه.
میزنه زمین. خب بریم سراغ خود ابوزیدآباد، پس خود کبیر رو با هم ببینیم اگه نکته‌ای هست راجبش.
آره ابوزیدآباد از اون رصدگاه‌هایی که نزدیک تهران یه جورایی حساب میشه و شما با 3 4 ساعت رانندگی میتونید به ابوزیدآباد برسید. اون اوایل ورود به اون ریزورت ابوزیدآباد که اون ماشینا هستن و شلوغ پلوغ همیشه، جای مناسبی برای رصد و غرق شدن تو آرامش کویر نیست. شما تا اونجایی که میتونید و سیف هست ماشینتون رو ببرید، یه جای ماشین رو بگذارید، وسایل رو بردارید و یه چند صد متر پیاده روی بکنید لابلای رمل ها و یه جای چادر بزنید و مهیا بشید برای رصد آسمان شب، تا هم از سر صدای گروه های دیگه در امان باشید، چون این رصدگاه یا این لوکیشن دم دستی حساب میشه، مگه اینکه شما ماشین مجهز داشته باشید، خود رو دیفرانسیل داشته باشید، بتونید به عمقش ببینید، که حالا ما این رو این فرض رو اینجا نداریم و باید از اون سر صدای دور بشیم و از آلودگی نوری. معمولا توی ابوزیدآباد یه سری جاهایی هست که ما بهش میگیم قیف، لابلای این رمل ها چند تا رمل کنار هم قرار گرفتن و وسط یه گودی جذابی ایجاد شده، اون وسط جای خوبیه برای اینکه شما از آلودگی نوری در امان باشید، هرچند افق شما رو تا حدودی میبنده ولی آسمان بالای سرتون دیگه شفاف و پرستاره با شکوه، قشنگ شما میتونید بشینید نگاه بکنید اگه تلسکوپ دارید یا اگه برنامه رصدی دارید، اونجا در واقع از این نعمت بهره مند بشید، با این توصیه که هرگز آتیش روشن نکنید در یک شب رصدی.
میدونی این کاشان رفتن اینجوریه که یا میری تو دل گلای محمدی و لحظات لبریز از اطرابوی گلاب میشه، یا میری به کویر بیکران اطراف کاشان، چشماتو میدوزی به درخشش آسمون، روحتو در سکوت پرشکوه هستی جلا میدی و با طبیعت وجودی خودت یکی میشی. احساس حقارتی که در میان تلماسه ها به عنوان کوچکترین نقطه از کهکشان به خودت دست میده، تو رو بیشتر درگیر راز خلقت میکنه. ابوزیدآباد واسه من اولین تجربه کویرگردی بود. منی که عاشق درخت و دریام، محو عظمت کویر شده بودم. یه جوری که به هر مشقتی که بود از یکی از این تپه‌های انباشته از ماسه‌بادی بالا رفتم، نشستم، به افق خیره شدم. برای چند دقیقه فقط آسمون رو دیدم و دیدم و دیدم.
خب حالا که تا ابوزید آباد اومدیم و از اون رمل‌ها و ریگ ابوزید آباد صحبت کردیم، ریگزار ابوزید آباد صحبت کردیم، بعد نیست اشاره بکنیم به قلعه کرشاهی که در اطراف همین محدوده ابوزید آباد قرار گرفته که دسترسی بهش هم آسونه. فقط شما اگر تا به حال اونجا نرفتید، اول اینکه تنهایی نرید، تک ماشین نرید، دوم اینکه حتما یه راهنمای محلی داشته باشید که شما رو ببره به اون لوکیشن. اون هم میتونه تجربه جذاب زیر آسمان پرستاره کویر باشه و یه جای مناسب برای کمپینگ، چون سطح صاف داره، کنارتون یه قلعه خیلی جذاب تاریخی که پر از داستان و روایته و البته چاه‌های قناتی که در واقع در کنار کمپ شما کشیده شدن جذابن، ولی خب میتونن خطرناک هم باشن به خصوص در تاریکی شب. از ابوزید آباد هم که بگذاریم، همیشه من یه سری همسفر و یک سری دوستی داشتم که عاشق سفرهای ساده، سفرهای آسون بودن، سفرهایی که برن یه جایی، یه اکوکمپ، یه لوکیشن جذابی اونجا اقامت بکنن، همه سرویس بهداشتی و حمام و رستوران و اینها رو هم داشته باشن و در کنارش بتونن آسمان رو هم ببینن. ما چنین لوکیشنی که آسمان خیلی باشکوهی به شما بده در ایران نداریم، اما اکوکمپ کویری متین‌آباد در نزدیکی بادرود که در واقع روی گوگل مپ هم شما میتونید پیداش بکنید، مسیرش هم تماما آسفالت، ترددش هم خیلی آسونه، جای خیلی پرتی هم نیست، میتونه لوکیشن مناسبی باشه که شما یک سفر خانوادگی اصلا اونجا برید و در طول روز خود اکوکمپ رو ببینید، از تفریحاتی که اونجا برای شما فراهم شده لذت ببرید و شب رو یه مقدار از اکوکمپ فاصله بگیرید، برید به سمت تپه شنی که در واقع حدود 1 کیلومتر پشت اکوکمپ قرار گرفته و اونجا بشینید و آسمان شب رو ببینید.
خب ممنون، متشکر. الان ما از قم و کاشان گذر کردیم و در ادامه مسیر با چه جاذبه‌ای روبرو میشیم و به کجا میتونیم بریم؟
ببینید ماشاءالله انقدر این منطقه جاذبه‌اش زیاده، این مرکز ایران، این کویرهای مرکز ایران انقدر جذابن و پستوهای فوق‌العاده دارن که آدم اصلا میمونه که کدوم وری بره. ولی یکی از لوکیشن‌های محبوب من که از سال 88 قبل از اینکه به این شکل و شمایل و به این سرعت معروف بشه و انقدر شلوغ بشه و پر از گردشگر بشه، لوکیشنیه در نزدیکی شهر خور و بیابانک که من بارها به اینجا سفر کردم. هر بار سفر میکنم چیزهای جدید یاد میگیرم، با لوکیشن‌های جدید آشنا میشم و جاذبه‌هایی رو میبینم که هم در روز و هم در شب برام مبهوت کننده است. کافیه که ما مسیر رو ادامه بدیم، بیایم به سمت دوراهی یزد و اصفهان، بعد از دوراهی یزد و اصفهان مسیر یزد رو انتخاب بکنیم، بریم به سمت اردستان، اردستان رو رد بکنیم و بریم به سمت ناین، از ناین خودمون رو برسونیم به شهر خور و بیابانک که تا اینجا هم یه چیزی حدود 8 ساعت رانندگی از تهران لازم داریم و اینجا با شهری مواجهیم که هم هتل توش هست، هم اقامتگاه‌های فوق‌العاده توش هست، میتونیم اونجا اقامت بکنیم و از جاذبه‌های اطراف این شهر لذت ببریم.
حالا تا اینجاییم، اینو خوب شد گفتی، اینم بگم که همچنان توی سایت shab.ir با سرچ حالا هر شهری که مد نظرتونه میتونید به اقامتگاه اونجا دسترسی داشته باشید، با این تاکید که برای خور و بیابانک خیلی اقامتگاه متنوعی توی سایت شب موجوده، میتونید حالا با سرچ خور و بیابانک به اقامتگاه اونجا دسترسی داشته باشید و بتونید یه اقامت امن و مطمئن داشته باشید.
من کویرم، من کویرم، دشت تب کرده ی پیرم، نفسم مرده تو سینه، آتشم کرده اسیرم، من کویر خشک و پیرم که تراوت نپذیرم، من کویر خشک و پیرم که تراوت نپذیرم.
توی خور و بیابانک اقامتگاه خیلی جذابی هست که با همه اقامتگاه‌هایی که من در جای مختلف ایران دیدم با این سبک و سیاق بومگردی متفاوته. یعنی اغلب اقامتگاه‌هایی که من دیدم اقامتگاه‌های حیات محورن، حیات مرکزن، به قول تخصص این حوزه من راستش بخوام اصطلاح دقیقش رو نمی‌دونم، فکر می‌کنم میگن حیات مرکز.
معنیش چیه حالا؟
یعنی که یه حیاتی اون وسطه و دور تا دور اتاق‌ها چیده شده. این در اغلب اقامتگاه‌ها این دیده میشه. اما من در زمستان گذشته سفر کردم به خور و بیابانک به اقامتگاه ناصریه که اونجا یه چیز عجیبی دیدم که این اقامتگاه پلان شبیه به یک صلیبه و حیات مرکز هم نیست. و بعد از پرسجو از مالک اقامتگاه که خیلی اتفاقا مهمون نوازم هستن، خانم غلامرضایی و آقای شمسایی، متوجه شدم که این اقامتگاه رو آقای آندره گودار که طراح مقبره حافظم هستن سالها پیش طراحی کردن و این بر اساس اون طراحی ساخته شده.
خیلی عجیبه، ما اینا نمیدونستیم و چه جاهای عجیب و غریبه باحالی توی ایرانمون هست که حالا هی تو داری میگی ما بیشتر داریم باش آشنا میشیم. خب الان ما توی ناصریه که حالا توی سایت شبم هست البته، اونجا اقامت بکنیم و خب بعد کجا بریم؟
حالا اونجا که اقامت کردین دیگه سراسر جاذبه است اطرافتون، هم روز هم شب. یکی از معروف‌ترین ریزورت‌هایی که ما ازش صحبت می‌کنیم همیشه اون کویر مصره، که قدیما که میگفتیم کویر مصر اون سال 87-88 مثلا من گفتم بابا من دارم میرم کویر مصر، بعد بابام فکر کرد که من دارم مثلا دارم مصر، بعد تو بچه‌ای کجا می‌خوای بری مثلا فلان. در صورتی که مصر یک روستایی در اطراف خور و بیابانک، شما با حدود نیم ساعت رانندگی از شهر خور و بیابانک میتونید برسید به مصر. دوباره اونجا هم کلی امکانات رفاهی هست، خود اونجا هم میشه اقامت کرد. ولی ریگزارهای اطراف مصر به خصوص اگر از مصر به سمت جندق برید، یک جاده خاکی قدیمی داره که با سواری هم خیلی راحت میشه تردد کرد، و برید به سمت جندق یه سری ریگزار سمت راستتون میبینید، یعنی از مصر به جندق سمت راستتون یه سری ریگزار هست. در دل اون ریگزارها همین بغل جاده ماشین رو پارک کنید کنار جاده، 20 متر پیاده برید داخل ریگزارها و اونجا بساط شب نشینی رو برپا بکنید. زیر آسمان شب اون لوکیشن تنها آلودگی نوری که شما دارید میبینید مصره که اصلا آزاردهنده نیست، یک کوچولو هم آلودگی نوری خور و بیابانکه که اصلا آزاردهنده نیست، و واقعا من میتونم بگم یکی از باشکوه ترین و جذاب ترین آسمان های عمرم رو در این منطقه دیدم. ببینید من در سراسر نواحی بیابانی ایران از عمق بیابان ها تا نواحی دم دستیشون سفر کردم. وقتی میگم اینجا واقعا آسمونش خوب بود، شما ببینید که با یک ماشین سواری با 7-8 ساعت رانندگی اومدید، اقامتگاهتون هم دم دست، همه چی دارید و یه کوچولو اومدید فقط توی این ریگزارا دارید آسمون میبینید. پس اینجا لوکیشن بسیار مناسبی برای کسایی که میخوان آسمان خیلی با کیفیتی ببینن.
یعنی میشه پراید هم حتی برداشت و رفت همون بغل جاده حتی آسمون ببینید.
دقیقاً شما میذارید پراید رو میذارید کنار جاده خاکی، خودتون 20 متر 30 متر میرید داخل این رمل‌ها و اونجا آسمان بالای سرتون رو می‌بینید که خیلی منظره مناظر با شکوهی رو در واقع اونجا می‌تونید تجربه بکنید، چون تک درخت‌های تاق و گز هم اونجا رویدن، بوته‌های جذاب در واقع شورزی هم اونجا هستن. شما می‌بینید که لابلای این رمل‌ها چقدر مناظر بدی و با شکوه می‌تونید ببینید. یکی از کارهایی که من خیلی علاقه‌مندم بهش نگاه کردن مناظر طبیعی زمینی در ترکیب با آسمان شب، مثلا بشینم زیر آسمان طلوع یک ستاره، طلوع ماه، طلوع یک صورت فلکی رو بالای یه تک درخت ببینم. کاری که عکاس‌های آسمان شب ثبت می‌کنند رو ماهایی که آره عکاس نیستیم و علاقه‌مندیم صرفاً با نگاه کردن میتونیم به ذهن بسپاریم، و من بهتون قول میدم که در چنین نواحی شما ماندگارترین قاب‌های ترکیبی زمین و آسمان عمرتون رو می‌بینید.
چند ساعت باید بشینیم تا ببینیم احتمالاً یه همچین اتفاقی؟
لزومی نداره چند ساعت باشه. شما مثلا می‌بینید صورت فلکی شکارچی یا صورت فلکی جبار که اتفاقاً خیلی راحت هم همه میتونن پیداش بکنن توی اپلیکیشن‌های آسمان نما با اسم اوریون مشخص شده، یا همین کمان راه شیری رو شما برید تو دل کویر، راه شیری در اومده، برید بشینید کنار یه درخت تاقی که وقتی دارید راه شیری رو میبینید این درخت تاق و اون کمان راه شیری برای شما در یک قاب قرار بگیره.
چقدر عکس میشه گرفت، چقدر باید لنز ببریم
و چقدر شما میتونید این رو نگاه بکنید و سیر نشید.
یعنی خواستم بپرسم اینو که موقعیت های صورت های فلکی و یه توضیح کوچیک و مختصر دو بکبر دو بسقر شکارچی چجوری میتونیم تو چه زاویه میتونیم
تو خود اپلیکیشن ها فکر کنم میارنش کامل دیگه.
دقیقاً همین اسکای مپی که به شما گفتم به شما کمک میکنه که شما خیلی راحت صورت فلکی شاخصی مثل دو بکبر رو پیدا بکنید، صورت فلکی شاخصی مثل عقرب رو در شب‌های بهار و تابستان پیدا بکنید، صورت فلکی شاخصی مثل جبار یا شکارچی رو در شب‌های پاییز و زمستان پیدا بکنید.
اینا از ترکیب چند تا ستاره
دقیقاً. وقتی ما از صورت فلکی صحبت می‌کنیم از یه سری نقش و نگارهای خیالی صحبت می‌کنیم که با کشیدن یک سری خطوط خیالی درست بین چند تا ستاره تو زمینه آسمان ایجاد شدن. این کار رو تمدن‌های باستان انجام دادن، ما هم هنوز نقشه‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم در واقع به همون شکل شمایله، هرچند که اتحادیه جهانی نجوم در قرن 20 اومد اینها رو یکاسه کرد، گفت آقا این نقشه آسمون دیگر 88 تو صورت فلکی اینو همه با هم استفاده بکنیم. ولی به هر جهت شما اصلا دیدن یک منظره آسمان، شما فرض کن صورت فلکی را هم بلد نباشی، نگاه کردن اون منظره و طلوعش میتونه به شما کمک بکنه. ولی اگر مشتاق به یادگیری صورت‌های فلکی هستید، دو تا راه هست. یه راهش برای تنبل‌ترها استفاده کردن از اپلیکیشن‌های آسمان نماست، یک راهش برای کسانی که میخوان آسمان رو بهتر بشناسن استفاده از وسیله ارزان قیمتی به اسم گردونه آسمونه که نقشه صورت‌های فلکی رو برای شما آورده و یه جورایی شما میتونید با در دست گرفتن این نقشه که دایره‌ای شکل هم هست و روش میتونید تاریخ و ساعت رو هم تنظیم بکنید، آسمان بالای سرتون رو شبیه سازی کنید.
اسکای مپ فیزیکیه، میگیرید دست
دقیقاً
رو آسمان.
این یه مقدار کار باش اوایل سخته، ولی شما اگر حالا یک شب در کنار یک کارشناس آسمان رو دیده باشید دیگه براتون روتینه، دیگه میدونید اسکیلا چجوریه توی آسمان، فاصله بین صورت‌های فلکی یا ابعاد خود یک صورت فلکی مثلا به چه شکل و شمایلیه، و این دیگه میشه آغاز راه شما در رصد کردن به شکل جدی و به شکل پیگیرانه.
خب حالا که در رابطه با دیدن صورت‌های فلکی صحبت کردیم، ابزارهای رصدی یه توضیحاتی میدی در موردشون؟ حالا در مورد تلسکوپ یک چشمی، دو چشمی، و با اینا میتونیم نوارهای زحل یا قمرهای گالیله برجیس رو ببینیم؟
حالا داستان جالب میشه از این به بعد، جالب تر میشه بذاریم بگه. ما اومدیم به فضای رصد تلسکوپی، یعنی از رصد با چشم غیر مسلح اومدیم به رصد تلسکوپی. رصد تلسکوپی در صورتی که شما مسلط نباشید به رصد با چشم غیر مسلح اصلا هیچی به شما نمیده، یعنی مثل این میمونه که شما یه پیانو بذارن جلوتون، نه نوت موسیقی میدونی، نه اصلا آشنایی با اصول نواختن پیانو، هیچی نمیده. آره دلنگ دلونگی میکنی و به دلت هم نمیشینه و زده میشی و ول میکنی. پس اول ما رصد غیر مسلح رو یاد میگیریم، یکی دو تا رصد هم میریم با گروه های مختلف، تلسکوپ های مختلف رو میشناسیم. بعد حالا فرض کنیم که تلسکوپ خریدیم یا دوربین دو چشمی خریدیم و میخوایم بریم سراغ سوژه های جذاب آسمانش. یکی از اولین و مرسوم ترین سوژه هایی که همه میرن سراغش ماهه که کلی جذابیت داره. یکیش سیاره زحله که شما میتونید حلقه های اطراف زحل که ارباب حلقه های منظومه شمسی میگیم زحل رو مشاهده بکنید. یکیش نگاه کردن به سیاره مشتری، طوفان‌های جو مشتری و قمرهای گالیلئی مشتری، اون 4 تا قمری که مثل 4 تا نقطه ریز اطراف قرص مشتری دارن دیده میشن.
همه رو میشه دید، خیلی جذاب.
و اینا چیزایی نیست اصلا که مثلا خیلی بخواد تعجب انگیز باشه تو این دنیا. شما میتونید صحابی‌هایی رو ببینید که 6000 سال نوری از شما فاصله داره.
بعد اینا بزرگ نماییشون بعد چه جوری باشه؟ از این 200 برابر باید باشه یا نه مثلا 150 یا 100 برابر هم میشه دید.
یکی از اشتباهات رایج دنیای نجوم و ستاره شناسی بین کسانی که هنوز وارد این دنیا نشدن اینه که فکر بکنن تلسکوپ رو باید بر حسب بزرگ نمایی بخرن.
درست.
میری توی فروشگاه لوازم التحریر، تلسکوپ گذاشته بزرگ نمایی 600x، لنز تلسکوپ پلاستیکیه. بعد اون وقت شما فکر کن آینه خریدم دیگه تموم شد دیگه، من گالیله زمانم،
فضایی ها رو میخوام رصد کنم.
آره دیگه الان میرم مورچه های رو مریخ رو نگاه کنم مثلا. در صورتی که اینجوری نیست، تلسکوپ ها دو تا پارامتر خیلی مهم داره. یکی ساختار اپتیکی تلسکوپ چیه، یکی این که قطر دهانه تلسکوپ چقدره. این مهمترین ماجرا مرتبط با یک تلسکوپه. مثلا میمونه که چشم ما 7 میلیمتر داره مردمکش باز میشه. فرض کنید حالا تلسکوپی داریم که این مردمکش مثلا چه میدونم 25 سانته، خیلی پول داریم 50 سانتیشو میخریم. خب ولی نکته اینه که بله، شما میتونید یه تلسکوپ 6 اینچ، 4 اینچ، 8 اینچ، 10 اینچ تو این ابعاد متناسب با بودجهتون و متناسب با اینکه چقدر توانایی حمل و جابجاییشو دارید بخرید، بعد از اینکه مبانی نجوم رو مسلط بودید و برید به نگاه کردن به اجرام آسمانی، کهکشان‌ها رو ببینید، سحابی‌ها رو ببینید، خوشه های کروی رو ببینید، خوشه های باز رو ببینید و خلاصه غرق بشید تو این جلوه های آسمان شب. ما به اینها میگیم اجرام عمق آسمان، اجرام ژرف، چیزهایی که میلیون ها سال نوری از ما فاصله دارن، هزاران سال نوری از ما فاصله دارن و نگاه کردن بهشون اصلا آدم رو از زمین جدا میکنه. و قبلش هم باید حواسمون باشه که انتظار فضایی از یه تلسکوپ نداشته باشیم. اگه یه تلسکوپ 10 اینچ خریدیم با قیمت مثلا 5 میلیون تومان، فکر نکنیم که تلسکوپ هابل مثلا تو فضا داریم باهاش رصد میکنیم. دو متر قطرشه. نه بابا یه تلسکوپ 25 سانتی خیلی چیز ساده ایه،
تازه 50 میلیون تومان.
آره هزینه هم نشده، زیاد سخت نگیرین و سعی بکنید از همون جزئیاتی که دارید از یه کهکشان 50 میلیون سال نوری اون طرف تر میبینید لذت ببرید.
کویر، سرزمینی که در عین بی‌رحمی و پوست‌کلفتی جان تازه‌ای به روحمون می‌بخشه. تپه‌ها و رمل‌هایی که هر چقدر بالا رفتن و نبرد با اونها سخت و دشوار باشه، اما هدیه‌ای ارزشمند برامون داره. تو کویر وقتی به بالاترین نقطه هر رمل که می‌رسی، می‌تونی بزرگی و عظمت خدا را درک کنی که چقدر جهان ما بزرگ و بیشتر از اون چقدر ذهن و جهان چشم ما کوچکه. آسمان چند پله به زمین نزدیکتر میشه. خورشید با اینکه گاهن سوزانه اما دوست داشتنی تر و مهربان تر از همیشه میتابه. بادی که بالای رمل ها نمیذاره خورشید پوست نازکت رو بسوزونه و با حرفهاش مهربانی کویر رو گوش زد میکنه. و کویری که تو شب مثل الماس میدرخشه. ستاره ها با چشم هامون بازی میکنن و شب کویر که با تمام ترس ها و دلهوراش آرامش عجیبی داره.
ممنونم. راجب خور و بیابانک اگر نکته ای جای خاص دیگه ای هست پس بهمون بگو.
اطراف همین روستای مصر یه روستای دیگه ای هم هستش به اسم روستای فرحزاد که فکر کنم 2-3 کیلومتر با مصر فاصله داره کلن، و انتهای روستایی که شما میرید یک اقامتگاهی هست که پشت اون اقامتگاه هم در واقع میتونه لوکیشن مناسبی برای رصد بشه. بخاطر اینکه دیگه بالاتر از فرحزاد هیچ روستایی وجود نداره و یه موقعهایی دوباره من با دوستان تنبلی که خیلی دوست دارن کویر رو ببینم مواجه میشم، میارمشون فرحزاد، میگم انتهای روستا اقامت میکنیم، نهایت 100 متر از اقامتگاه دور میشیم، در بین رمل‌های همون ریگزار مصر که تا اینجا امتداد پیدا کرده میشینیم و آسمون رو میبینیم. حالا تلسکوپمون میتونیم ببریم با خودمون و کلی کیف بکنیم.
فرحزاد بالا تنبراس کلان همه فرحزاد.
حالا سوای اینا، اگر از خور و بیابانک به سمت در واقع جنوب بریم، نواحی مختلفی هستش که میتونیم در واقع روستاهای جذابی رو اونجا ببینیم. مثلا روستای گرمه که اتفاقا یه لوکیشنی که گردشگرها خیلی بهش سر میزنن، اون قنات معروفش که ماهیای قنات اونجا هستن و بعضا دیدم گردشگرا پاشونو میکنن تو آب که این ماهیا بیان این نوکی به پایین
نرسن. واقعا تاثیر داره رو درمان یه سری مشکلات
والا
خوش میگذره. حالا درمانش
خوش میگذره
واسه استوری خوبه.
آره دقیقاً ولی به درد هم میخوره. یا مثلا دیدار با همین نخلستانهای گرمه خودش خیلی هیجان انگیزه و روستاییه که آسمان تاریکی هم داره. یعنی شما داخل این نخلستانا که برید یا به سمت شمال روستا که قدم بزنید، میبینید که پای اون همون کوه قنات که میرسید دیگه آلودگی نوری وجود نداره و شما میتونید وهم دیدار با آسمان شب رو در دل نخلستان ها اینجا تجربه بکنید، هم برای عکاسی جای مناسبی و هم برای رصد با چشم غیر مسلح، چون خیلی مناظر وهم‌انگیز و جذاب ایجاد میکنه در شب‌هایی که حالا ماه هم باشه، باز جلوه‌های خودش رو داره که شما بدون استفاده از هیچ نوری و هیچ چراغ قوه‌ای با نور مهتاب میتونید توی نخلستان‌ها قدم بزنید. و اطراف روستای گرمه روستاهای جذاب دیگه مثل اردیب و ایراج هستن که هم آسمان تاریک و پرستاره دارن، هم مردمان خونگرم و مهمان نوازی دارن و همین که در طول روز هم شما میتونید اون دشت یا اون مزارعی که اینها توش کار میکنند رو ببینید، یک سرسبزی و یک آبادی قابل توجه رو در دل کویر ببینید. و البته روستاهای دیگری که من توصیه نمیکنم کسانی که اون منطقه رو خوب نمیشناسن برن، همین روستاهایی که اسم بردم روستاهایی که هدف گردشگری بوده و خیلی راحت شما میتونید بهشون سر بزنید و از جاذبه هاشون لذت ببرید.
شب اینجا خیلی باید عجیب باشه، خوراک اتاق فراره، بری اونجا نمیدونم اصلا تصور کردنش هم حتی جذابه.
اتاق فراری که دیگه بری دیگه
فرار واقعی.
اتفاقا کلی قلعه های متروکه هم در اطراف این روستاها هست که شما میتونید بهشون سر بزنید. و به عنوان آخرین لوکیشن در محدوده کویر مرکزی ایران، من میخوام به یک روستایی اشاره بکنم در نزدیکی شهر انارک. شما از ناین که دارید میاد به سمت خور و بیابانک، از انارک هم رد میشید. این رو نگه داشتم آخر بگم به عنوان یکی از جذابترین و خاصترین روستاهایی که من در طی این سالهای سفر دیدم و اون روستای اشینه. یک روستای 1700-800 ساله بازمانده از زمان ساسانیان که تا حدودی الان مرمت شده، خانه‌هایی با سقف‌های گنبدی بدون برق و بدون حمام، فقط یک سرویس بهداشتی اونجا هست و اهالی در واقع کوچ کرده که فقط یک نفرشون خاله زهرا هرچند سن و سالی ازش گذشته الان اونجا مونده، خیلی هم مهمون نوازه،
یعنی سکنه ای نداره،
تنها زندگی میکنه،
دقیقا تنها زندگی میکنه، بچه هاش به سر میزنن و حالا یک دوتا اقامتگاه بومگردی هم را افتاده که هر از چندی مهمان هایی هم در واقع به اون روستا میرن و جلوه های اونجا رو میبینن. شما در روستای اشین که بشینید، من همیشه راجع به اشین که صحبت میکنم اصلا یه حال خاصی میشم، یاد سفرنامه آلفونس گابریل به کبیرها و بیابانهای ایران میفتم. گابریل همون شخصیه که اون جمله معروف رو گفت که کویر کسی را که یک بار گرفتار افسونش شده باشد دیگر هرگز رها نمی کند. این جمله‌ایه که واقعا من در همین سالها باهاش زندگی کردم. گابریل یه پزشک اتریشی بود که در دو سه مجموعه متفاوت به ایران سفر کرد با همسرش خانم اگنس و اینها اومدن کویرها و بیابانهای ایران رو دیدن و اون سفرنامه عبور از سحاری ایران که اتفاقا کتابش هم الان در بازار پیدا میشه رو خود آقای گابریل نوشته. از مرنجاب حرکت میکنن با شتر، بیان به سمت نواحی مرکزی و در راه گم میشن، به طوفان میخورن، دچار مشکل میشن و در یک خوش اقبالی به روستای اشین میرسن و اشینی که اونطور که گابریل میگه مردمش اوضاع خوبی نداشتن، کاه رو آرد میکردن و باش نون درست میکردن، کاه رو در چپقهاشون میریختن و میکشیدن و بعد گابریل حالا اونجا میرسه و یه سعی میکنه براشون از شهر انارک آرد تهیه کنه و یه مقدار حال روزشون بهتر بشه. ولی وقتی میبینم اشین رو یاد حال اون روز گابریل میفتم که بعد از اینکه مرگ رو به خودش نزدیک دید، حالا رسید به یک روستایی که سر یک تپه‌ای واقع شده در واقع دشت‌های فراخ اطرافش و شما این روستا رو از دور میتونید ببینید که روی این تپه قرار گرفته و میتونید توی در واقع بلندی این روستا بشینید، آسمان شب رو ببینید و طلوع و غروب رو ببینید و اون سایه کوه روستا، کوه پشت روستا که هنگام غروب در واقع روی دشت جلوی روستا پهن میشه و یک منظره بی‌بدیل رو رقم میزنه.
خب بعد نیست توی همین رابطه یه موزیک خیلی خاص بشنویم از مسعود شعاری به اسم اشین. خب خور و بیابانک رو بستیم کامل با هم، فکر میکنم هنوزم یه سری مقاصد مونده، قراره دیگه کجا بریم صالح جان؟
مقاصد همونطور که گفتم انقدر زیاده که واقعا نمیدونم کدومشو بگم، ولی حیفه ما تا اینجا اومدیم و این همه حرف زدیم. از خاص‌ترین، جذاب‌ترین، با شکوه‌ترین بیابان ایران و یکی از متنوع‌ترین بیابان‌های جهان، یعنی بیابان لوت صحبت نکنیم.
گرم‌ترین نقطه زمین دیگه، درسته.
یک لوکیشنی در بیابان لوت هست که در واقع داده‌هایی که ماهواره‌های ناسا ثبت کردن به ما میگه که اینجا میتونه قطب گرمایی زمین باشه. در طی چند سال بالاترین دمای ثبت شده در سطح کره زمین رو ما در این نقطه ثبت کردیم و خیلی نقاط خاصیه. یعنی کلاً لوت یه جاییه که فکر بکنم شبیه ترین نقطه به مریخ هست روی کره زمین.
چند درجه هست میدونی؟
والا فکر میکنم بالاترین دمایی که اون ماهواره ثبت کرده بالای 70 درجه است، حدود 70.8 درجه است، ولی ایستگاه‌های زمینی هم اخیراً بررسی‌هایی انجام دادن که دمای 80 درجه رو ما در سطح اونجا ثبت کردیم.
شما رو بندازی زمین همون نیمروش.
عجیبه واقعا.
دقیقاً. اصلا لوت یک اقلیم عجیبیه. وقتی از لوت داریم صحبت میکنیم خیلی ها میگن که ما رفتیم لوت، ما لوت رو دیدیم، ولی راستش بخواین لوت رو هیچ کسی شاید نتونه ادعا بکنه که من دیدم، به غیر از بیراه نورد هایی که سالهای سال توی این بیابان متنوع و شگفت انگیز چرخیدن. اما یه جاهایی از لوت هستش که ما با یه ماشین سواری خیلی معمولی میتونیم اونجا رو ببینیم و اونجا جایی نیست جز کلوت های شهداد، کلوت هایی که عوارض خاصی هن در سطح زمین که شما با یک ماشین سواری میتونید برید به نزدیکی این عوارض در کنار جاده شهداد به نهبندان و یک شب رصدی رو هم اونجا سپری بکنید. تنها آلودگی نوری که شاید شما رو یک کوچولو اذیت بکنه، آلودگی نوری شهر شهداد که البته در خود شهداد هم کلی اقامتگاه و هتل و بومگردی و همه اینها هست.
کلوت چی هستن؟
کلوت ها یه سری عوارض دلیروسی آهکی خاصی هستن که یه شکل و شمایل عجیبی هم دارن، از دل زمین زدن بیرون و در واقع شما اونها رو که میبینید حس میکنید که توی یه شهر خیالی قرار گرفته. اصلا بهش میگن شهر افسانه‌ای کلوت ها که البته ریشه یابی هم شده در مورد اسم اینجا. خیلی ها میگن این از کلاته اومده، همون کلمه‌ای که در نواحی کبیر مرکزی ایران در واقع معنیش میشه آبادی. مثلا شما در دل کبیر میبینی یه کلاته هست، مثلا کلاته نقی، کلاته خان، یک آبادی، یک نخلستانی داره، یک در واقع منبع آبی داره و اینها. همون رو آوردن به لوت، ترکیب کلاته و لوت شده کلوت. حالا ما نمیدونیم که این 100% واقعا همینه یا نه، ولی یکی از رفرنس هایی که حالا ما مطالعه کردیم میگه که این اسم از اینجا میاد. این کلوت ها که بهتون میگم یک ناحیه خیلی گسترده‌ای رو دارن، بزرگترین ناحیه کلوتی روی کره زمین رو ما در واقع اینجا میبینیم که شبیه نواحی خاصی از مریخ هم هست. فکر میکنم در سمت استوای مریخ همچین مناظری رو میشه دید. و وقتی راجع به کلوت ها صحبت میکنیم، یک بخشش کلوت های شهدادی که دسترسی بهش آسونه و یک بخشش کلوت های شرقی لوته که دسترسی بهش سخته و نیازمند برنامه های آفرود با راهنمای حرفه‌ای و کاربلد.
یعنی هم میشه با ماشین های معمولی رفت، هم جاهای خاصترش حالا با آفرود برد.
دقیقاً. اصلا این بیراه نوردی به شکل شمایلی که با ماشین های خاص و دو دیفرانسیل در برنامه های آفرود با یک راهنمای حرفه‌ای و کاربلد که هم به لحاظ فنی به خودروها مسلطه و هم اون منطقه رو خوب میشناسه، هم هنر در واقع مقابله با بحران رو داره، میتونه در واقع تجربه یونیک و خاصی باشه برای کسایی که علاقمند باشن به دیدن اقلیم‌های بیابانی. من سال‌های سالی که نواحی مختلف بیابانی ایران رو سفر کردم، هرچند در مقابل اساتید و بزرگان این حوزه حرف برای گفتن ندارم، ولی علاقمند بودم به دیدن و در چند سفری که به بیابان لوت داشتم این رو یاد گرفتم که لوت رو وقتی روی گوگل مپ نقشش رو نگاه می‌کنیم در نزدیکی شهداد میبینیم مثل یه پروانه میمونه، انگار یک بال این پروانه که در نزدیکی شهداده همون کلوت هاست، یک بال دیگهش یک ریگستان بزرگی به نام بزرگ ریگ یا ریگ یلان که بزرگترین و بلندترین مجموعه رمل‌های جهان رو اونجا میشه دید. رمل‌های با ارتفاع مثلا فرض کنید 400 متر شما توی این ناحیه میتونید ببینید. ما تک رمل بلندتر از اینها در جای مثل پرو یا آرژانتین داریم، ولی وقتی از مجموعه رمل صحبت میکنیم اینجا بلندترین ها در جهان هستن و یک دریایی از ماسه است و اونجا که شما وای میسید پای یک رمل 300 متری 400 متری تازه متوجه میشید که عظمت این تپه ماسه‌ای که 400 متر ارتفاعش رو شاید به نظر ما چیزی نیاد، مثلا مقایسش بکنیم با قله دماوند میبینیم که نه واقعا این خیلی عظیمه و خیلی خاصه. البته رفتم به اینجا میگم کار هر کسی نیست، هر راهنمایی هم حتی نباید بهش اعتماد کرد و باش به این نواحی رفت، حتما سعی بکنیم که با راهنمایی‌های حرفه‌ای بریم. و نکته مهم اینه که اینجا آسمان بسیار خوبی هم داره در فصول سرد سال وقتی که طوفان در واقع به شما امان بده، چون با اندک بادی این ماسه ها و این رمل ها بلند میشن و غبار باعث میشه که کیفیت آسمان به شدت افت بکنه.
یه درخت خشک و بیبر میونه کبیر دار، توی تهمونده یه ذهنش نقش پررنگ یه با شاخی سبز خیالش سر با آسمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. شاخی سبز خیالش سر با آسمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بند، دید دوتا کفتر چایی روی شاخه هاش نشد.
چقدر عجیب غریبه ایرانی، نهایتا فکر میکنی که یه دریای شمال داریم و
آره
یه چند تا شن و ماسه هم وسط های کشوره، بعد که ریز میشی توش میبینی چه دنیای عجیبی.
گردشگری واقعی همینه دیگه، کل کشور رو تو بتونی رصد کنی و از جای جایش لذت ببری.
دقیقا همینطوره و این در واقع بیراه نوردی در یک همچین پستوهایی در یک همچین جاذبه هایی اصلا نگاه ما رو میتونه به ماجرا عوض بکنه. من خیلی دوست داشتم راجع به این کمربند بیابانی ایران صحبت بکنم، جایی که از شمال غرب دشت کویر در باتلاق‌های شمال ریگجن شروع میشه که خیلی تعداد کمی از افراد بودن که سفر کردن به اینجا. من خودم این شانس رو داشتم که در دیماه گذشته به این نقطه سفر کردم، یک سرزمین باتلاقی، جایی که نمک واقعا حکومت میکنه، باتلاق‌ها حکومت میکنن و منظره‌های عجیب و شگرفی که اونجاها میشه دید، آسمان فوق‌العاده‌ای که داره. همون ناحیه رو به سمت جنوب که میایم میرسیم به ریگجن و دیوارهای ریگجن که ترکیبی از باتلاق‌ها و دشت‌ها در کنار دیوارهای ماسه‌ای و رملی هست که اتفاقا بالاترین ثبت SQM رو ما اونجا انجام دادیم. این SQM که میگم همون Sky Quality Meter، یک وسیله‌ای که باش ما کیفیت آسمان رو، میزان تاریکی آسمان رو میسنجیم. الان در دنیا این وسیله هست که عددش برای محققا ارزشمند. یه موقعی ما چشمی تاریکی رو میسنجیدیم، الان با این وسیله میسنجیم.
یعنی چه جوری مشخص میکنه که تاریک ترین بخش کویر اونجا هست؟
حالا نمیگیم تاریک ترین بخش کویر اونجاست. در یک سفری که ما در واقع تاریکی آسمان رو داشتیم اونجا میسنجیدیم، دیدیم که SQM به ما عدد 21.6 رو نشون میده. این عدد 21.6 بالاترین عددیه که در تمام بیابان‌های ایران ثبت شده و این نیازمند اینه که ما سنجش‌ها و بررسی‌های مداوم رو در تمام نواحی بیابانی ایران یا هر جای تاریک دیگه‌ای که فکر می‌کنیم میتونه مستعد این قضیه باشه انجام بدیم، چون فصل‌های مختلف کیفیت آسمان متفاوته و ماجراش فرق می‌کنه. در سفری که من با حمیدخان بوریری از اولین کاوشگرها و اولین بیابانگردهایی که به این ناحیه رفتن موفق شدیم در سال 96 این عدد رو ثبت بکنیم. و ریگجن کلا یه اقلیم جالبیه، به علاوه اینکه کلی المان‌های جذاب هم اونجا هست. مثلا در یک جایی به اسم دشت دیپلم که اتفاقا اسمش رو خود حمیدخان بوریری گذاشتن، قدیما اولین بار که اینها می‌خواستن برای اونجا رو کاوش بکنن گفتن مثلا هر کی برسه به اینجا بشه دیپلم آفرود میده،
همون اسم.
بعد آره دیگه اونجا شد دشت دیپلم. یه تندیس، یه نماد کوچکی هم اونجا هست که بیابانگردها بلدن، وقتی اون نماد رو برمیدارید زیرش رو میکنید، یه ظرف شیر فلزی از این ظرفهای قدیمی که داخلش اسم همه کسایی که یه روزی در واقع سفر کردن،
مسیر خیلی سختی داره. پس
الان دیگه با این امکانات دقیقاً، ولی الان با این امکانات خیلی سخت نیست. حالا اون موقعی که ما داریم صحبتش رو میکنیم، ما دهه 70 که امکانات انقدر نبود، ولی الان هم هر کسی نمیتونه بره و بیابانگردهای حرفه‌ای با تجربه به اونجا سر میزنن. ریگجن کلن اقلیم عجیبی از خود دیوارهاش تا اون باتلاق‌های شمالش و یک ناحیه مهمی از کویر مرکزی ایران برای بیابانگردها و خیلی جای جذابیه، هرچند که اصلا جنی قرار نیست
از رسمش هم مشخصه که ولی آره عجیبی باشه،
خیلی ناشناخته است. من خاطرم هستش که آقای علی پارسا صحبت میکرد، میگفتن برای اولین بار که ما می‌خواستیم بریم ببینیم اونجا چه خبره، اومدیم قلعه مرغی یک هواپیمایی رو اجاره کردیم، ما رو برد بالای ریگجن یه گشتی زدیم که ببینیم اونجا چه خبره و بعد برنامه‌ریزی کردیم برای سفر.
جن نبود دیگه تونست.
و بعد این میاد، این کویر مرکزی ایران میاد در یک جایی وصل میشه به یک بیابان جذابی به اسم ریگستان که از اسمهای جدیدش هست. بیابان ریگستان باز هم اقلیم متنوعی داره، سرزمینی هستش که واقعا شکل و شمایل مختلف بیابان رو، کویر رو میشه اونجا دید و این در امتدادش وصل میشه به لوت، لوتی که لوت شمالی، لوت میانی و لوت جنوبی رو داریم که پر از جذابیت‌های متنوع، از تنگه زبان مار، از کلوت‌های شرقی، از ریگ یلان، از بلند ندیده و نواحی مختلفی که در واقع میشه بهشون سر.
اسمای قشنگی هم دارن.
بلند ندیده. جالب بود.
این اسم‌ها رو هم جالب بدونید که در دوران معاصر گذاشته شده. مثلا حاج عظیم شهبخش که از راهنماهای بسیار معروف لوت هست، اسم بلند ندیده رو گذاشته، یا مهرداد قزوینیان که از در واقع کاوشگرهای بسیار توانگر و قدیمی این حوزه است، یک روزی داشته با پاراگلایدر بر فراز لوت پرواز میکرده و اونجا دره زبان مار رو میبینه. از بالا که نگاه میکنه میبینه این واقعا مثل زبان بعضی از گونه های مار، اینجا دو تا شاخ شد مثلا، و اسمش رو میذاره دره زبان مار که الان خیلی از گردشگرها میرن و بهش سر میزنن. و تو این سالها من به قصد دیدن آسمان‌های تاریک به نواحی مختلف سفر کردم و تاریکی سنجی انجام دادم. امیدوارم که این روند بتونه ادامه داشته باشه تا ما یه دیتابیس پروپیمون از این قضیه داشته باشیم. امیدوارم که مخاطب‌های ما هم به سمت و سوی گردشگری آگاهانه در بیراهه‌ها برن، هرچند که ظرفیت اینها به لحاظ محیط زیستی محدوده، ولی اگه قدرشون رو بدونیم تا سال‌های سال با ضوابط خاصی میتونیم بهشون سفر بکنیم و از جاذبه‌هاشون لذت ببریم.
واقعا نکته‌ای که صالح جان گفت و باید توجه کرد بهش، اینجا جایی نیست که هر کسی بتونه خودش وسیله برداره و بره سفر. از باتلاق گرفته تا نمیدونم تپه‌های عجیب و غریب شنوماسه‌ای حتما نیازمند راهنمای ویژه است. حالا من باتلاق داره یدک‌کش بعد ببرم خودشون یاد و بیل بزنن چیکار باید بکنن. ولی خلاصه اینجوری نباشه که آره همین رو حالا با این پادکست رو گوش کردیم خب گفتن قشنگ اونجا بریم، اینجوری نیست. یعنی سه جاها رو میشه رفیز جاها رو هم باید خب با راهنمای
خیلی دقیقاً این قسمتی که راجع به بیراه نوردی ما صحبت کردیم رو اصلاً توصیه نمی‌کنیم به افراد که خودشون برن. راهنماهای بنامی هستن تو این حوزه با امکانات کافی و تجربه کافی که بارها خودشون گیر کردن، تلاش کردن، اونجا رو میشناسن، نقشه خوانی بلدن، جهتیابی بلدن و شکل و شمایل مختلف اون اکوسیستم رو میشناسن، با اونها باید سفر کرد. شاید شما فکر بکنید که خب یه سری رمل دیگه میریم و گاز میدیم و رد میشه، ولی خدای نکرده اگه اتفاقی برای شما بیفته تا نزدیکترین آبادی کیلومترها راه دارید، پیمایش در دل کویر خیلی خودش ماجرا میشه که خودتون اونجا برسونید و گیر کردن ماشین همونه و خدای نکرده تلف شدن شما در بیابان هم.
فیلم‌های هالیوودی رو خیلی مد نظر قرار ندن دوستان.
یه سوال فضایی. سال 1957 بود که عصر فضایی آغاز شد. اسپوتنیک 1 دور مدار زمین چند روزی گشت. به نظرت سال میشه که مثل سالیوت یا مثل میر یا مثل ISS سایت شب یه روزی بتونه اقامتگاهی اونجا اجاره بده؟
قطعاً، چرا که نه.
آغاز عصر فضا آغاز بلند پروازی های بشر بود در عرصه جدید، جایی ورای زمین. ما سالهای سال دیده بودیم که گشت و گذار یا بهتر بگم اکسپدیشن در نواحی بیابانی، نواحی ناشناخته قطبی و همه اینها رواج پیدا کرده بود بین کسایی که یه جوری سرشون درد میکرد برای اینکه یک جای جدیدی رو ببینن و پیدا بکنن، و فضا ما رو برد به یک عرصه جدید. عصر فضا اون عصری بود که بشر بالاخره از گهواره خودش بیرون اومد. به قول جمله کنستانتین سارکوفسکی که بشر در واقع مثل یک کودکی در گهواره است، ولی خب هیچ کودکی تا ابد در گهواره خودش باقی نخواهد بود. اما گردشگری فضایی چیزیه که سالهای سال هست وجود داشته. ما خانم انوشه انصاری رو داشتیم که در طی یک فرایند گردشگری علمی رفت به ایستگاه فضایی و الان داریم میبینیم که مؤسسه ها و مجموعه های مثل بلو اوریجین یا ویرجین گالکتیک یا اسپیس ایکس،
خود ایلان ماسک داره زحمت شو میده،
دقیقاً دارن خدماتی رو ارائه میدن، چه آقای ریچارد برانسون، چه جف بزوس، چه ایلان ماسک، خدماتی رو ارائه میدن که شما میتونید به مرز فضا سفر کنید یا یک سفر مداری داشته باشید، یک بار یک چند روز مثلا به دور زمین بچرخید یا چند دقیقه حالت بی وزنی رو تجربه بکنید و انحنای زمین رو از مرز فضا ببینید. ولی مطمئن باشید که اگر این راه به همین شکل و شمایل ادامه داشته باشه و همین مسیر طی بشه، در طی سالهای آینده اقامتگاه‌هایی رو در مدار زمین خواهیم داشت که چرا که نشاید یک روزی شرایط اقتصادی من هم اجازه داد که سفر بکنم به اون اقامتگاه و از سایت شب هم اجارش بکنم.
کدشو میذاریم تو توضیحات اپیزود.
ممنونم از صالح جان. حالا به عنوان جمع‌بندی، من به عنوان یه مخاطبی که دیتای زیادی بهم دادی، حالا بهم مثلا دو سه تا جا رو بگو که شروع کنم به کویرگردی، دو سه جای معروفی که خوبه من برم بگردم.
بسیار عالی. من صحبتم رو دوست دارم که با خور و بیابانک شروع بکنم و منطقه مصر و فرهزاد و جاذبه های روز در روستاهایی که در خور و بیابانک صحبت کردیم. اینها میتونن یه پکیج سفر چند روزه برای شما باشن، از جاذبه های روز، جاذبه های مردمی و جاذبه آسمان شب، که در همه اینها در واقع اقامتگاه ها و مرکز تفریحی مناسبی هم وجود داره که شما میتونید بهشون رجوع بکنید. مورد دوم یک روستای نزدیک تهران هست، روستای بیابانک در نزدیکی سرخه که با اون خور و بیابانک فرق داره. از تهران حدود 2.5 ساعت راهه تا برسید به این روستا. ما همیشه میریم به این روستا و اقامت میکنیم در اقامتگاه دژ گلی که میزبانی فوق‌العاده‌ای دارن و به راهنمایی این عزیزان یه حدود 30 دقیقه در یک خاکی خیلی مناسبی با ماشین سواری رانندگی میکنیم. تأکید میکنم با راهنمایی دوستانمون در اقامتگاه دژگلی و خودمون رو میرسونیم به یک منطقه که یک رود شور جاریه اونجا و آسمان تاریکی داره، از آلودگی نوری هم تا حدود خوبی دوریم. همین چند وقت پیش ما تجربه دیدن نوار راه شیری و نگاه کردن به اجرام عمق آسمان با تلسکوپ رو در این ناحیه داشتیم. این پیشنهاد دوم و پیشنهاد آخر هم تاکید روی محدوده جذاب پارک ملی توران، روستای دلبر و روستای قلعه بالاست که در همون اقامتگاه قلعه امیرخان میتونید اقامت بکنید، از مهمون نوازی و راهنمایی هاشون برای دیدن جاذبه های اطراف لذت ببرید.
ممنونم. از دکتر آخر من باز بگم که خیلی از این اقامتگاهی که اسمشون اومد توی این پادکست توی خود سایت شب موجودن، حالا هم شهرها رو میتونید توی سایت جستجو بکنید یا حتی اسم اقامتگاه رو جستجو بکنید. اگر که برای نکته پایانی جنبندی چیزی هست به همون بگو صالح جان.
من نکتم اینه که تاکید میکنم نگاه کردن با آسمان شب و پدیده های نجومی قطعا مسیر زندگی ما رو میتونه تغییر بده. اگر این کار رو نکنه، جلوه ای از زیبایی و جلوه ای از طبیعت رو پیش چشمان ما قرار میده که حقیقتا نظیر نداره. نکته دوم اینه که محیط زیست ما در اکوسیستم های بیابانی بسیار شکننده است. لطفاً حتماً خواهشاً قدرش رو بدونید، حمایتش بکنید و اگر جایی رفتار غیر مسئولانه دیدید سعی بکنید که تذکر بدید.
ممنون که تا انتها کنارمون موندید. کولگرد این قسمت با من امین محمد و صالح تیمار همراه بودید. کولگرد رو سابسکرایب کنید، اگه براتون جذاب بوده به دوستانتون هم پیشنهاد بدین. برای دلتون شکوه کویر، طراوت جنگل و عظمت آسمان رو آرزو میکنیم و تا کولگرد بعدی، خدا نگهدار.